بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بس درباره این بود که آیا بینه از غیر مدعی پذیرفته می شود یا خیر؟ دیروز عرض کردم که سلام علیکم، شارع مقدس در کلمه بینه اصطلاح خاصی نداره، یعنی حقیقت شرعیه نداریم. وقتی حقیقت شرعیه نداریم باید مراجعه کنیم به لغت و عرف. در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله اون موقع بینه به معنی قرائن و شواهد بوده، گرچه در اواخر زمان ائمه علیهم السلام کلمه بینه به معنی دو شاهد عادل به کار می رفته. حالا یکی دو تا نکته یا چند تا شاهد برای همین مسئله عرض میکنم تا بحث جدید رو بگم. توی فقه مکررن مسئله تعارض بینتین مطرح میشه، میگن هرگاه دو تا بینه تعارض کرد آیا جای تساقطه یا جای ترجیح، هر کدام باشه، یعنی چه تساقط و چه ترجیح، اینها شاهد اینه که بینه مدعی و بینه منکر در عرض همه. یعنی اینجوری نیست که حجیت بینه اختصاص داشته باشه به مدعی. باید بینه منکر حجت باشه تا بگوین تعارض دو بینه، و الا اگر یکی حجت و یکی حجت نیست اصلا تعارض دو بینه معنا نداره. شاهد دیگر اینه که دلیل حجیت بینه بناء عقلاست. و بناء عقلا بر اینه که نه مطلق بینه، اصلا چرا بینه حجته؟ یه امر عقلاییه. همه جای دنیا دو شاهد وقتی باشه دو شاهدها عادل باشن، یعنی موثق باشن، همه جای دنیا بین اعتماد میکنند. دلیل شرعی نمیخواد، همین بناء عقلا. بناء عقلا بر اینه که به بینه اعتماد میشود مگر در صورتی که بینه معارض داشته باشه. به عبارت دیگر بینه رو طریق الالواقع می دانند، نه این که بگن بینه موضوعیت داره. میگن یه راهی برای رسیدن به واقع، و طریق وقتی حجته که معارض نداشته باشه. همه یه قرائن و شواهد هم همین جورن. چرا؟ بله بله. همین بله. نه 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 کاملا درست فرمودید که بینید بحث مسئله اینه که شارع مقدس این کلمه بیانه رو به کار میبره، اولا یعنی چی و بیانه منکر رو قبول داره یا نه. بس اینه. مرز میکنم که حجیت بیانه یه امر اقلاییه، یعنی بنای اقلا بر عمل به بیانه هست. نفس عدم رد شارع از این بنای اقلا، همین که ما هیچ دلیلی نداریم که شارع بگوید به بیانه اعتماد نکنید، همین که اینو نداریم، این عدم رد کافیه که بگیم شارع بنای اقلا رو قبول داره. وقتی که بنای اقلا رو قبول داره، اقلا فرقی بین مدعی و منکر نمیگذارند، همچنان که اقلا فرقی بین دو شاهد عادل با قرائن و شواهد اینا رو هم فرق نمیگذارند. مثلا الان تمام دنیا اینجوریه، آزمایش را وقتی میخوان ببینن که این بچه پدرش کیه میگن برید آزمایش، وقتی میخوان ببینن این شخص معتاده یا معتاد نیست میگن برید آزمایش. اقلا به اینجور قرائن و شواهد اعتماد میکنند، حتی تو روایات هم اینجوری داریم. مثلا فرسون زمان امیرالمومنین علیه السلام، همون حدیث معروف محی الدین و ماتدین، تو اون حدیث هم اینه دیگه، این که یه بند خدایی را دیدن چاقو دستشه، لباسش هم خونیه، یه نفرم اونجا داره تو خون خودش دست و پا میزنه، اینا قرائن و شواهد هست که این بابای قاتل باشه، این که از همونجا اومد و اونجا هم که اون آدم داره دست و پا میزنه که بمیره، اینم چاقو دستشه، چاقو خونی، لباسش هم خونی، این همه قرائن و شواهد هست که این بابا قاتله، تو حدیث امیرالمومنین علیه السلام. پس اگر دلیل حجیت بیانه بنای اقلا باشه میشه اینجوری ادعا بکنیم. مضافاً بر این که چند مورد تو شرع گفتند که مدعی قولش حجت است و لازم نیست بیانه بیاورد، اصلا باید بیانه رو منکر بیاره. یه چند مورد اینجوری تو شرع داریم، یعنی کاملا برعکس ها، البینه تو علی المنکر و الیمین و علی المدعی. مثلا فرض کنید که اگر امین یا ودعی امین ادعا کرد این مال شما که پیش من امانت بود امانت تلف شده، الان اینجا این آقا که مال دستش بوده مدعی تلفه، اینجا مدعی باید قسم بخوره، منکر باید بیانه بیاره. اون که میگه مال تلف نشده یا بالا کشیدی خودت خوردی مال را، این باید بیانه بیاره، ولی اونی که مدعی تلفه قسم باید بخوره. یا مثلا فرض کنید که اگر همین ودعی یا امین ادعا کرد که امانتی که پیش من بود به شما برگردوندم، صاحب مال میگه بر نگردوندی، یعنی اختلاف دارن در رد امانت. اون کسی که مدعی رد امانته باید قسم بخوره، اون کسی که منکر رده باید بیانه بیاورد. یه مورد دیگه هم هست که الان عرض خواهم کرد. بینه الان تو این دو مورد وقتی میگیم که مدعی قسم بخوره بیانه لازم نیست. این بیانه لازم نیست به خاطر این که بیانه یعنی قرائن و شواهد. اصلا قرائن و شواهد این هست که امانتدار دروغ نمیگه. ما علی المحسنین من سبیل. امانتدار دروغ نمیگوید. امانتدار کسیه که طرف اعتماد مردمه. اینو خودش قرائن و شواهده و شارم میخواسته همین قرائن و شواهد را بگوید حجت. مورد سومم اینه. خیلو محلوم اونجا. به هر حال تو اون مسئله همه میگوید بر همین امر عدمی اگر تونست بیانه بیاره، بلا حرفش ثابت نمیشه. نه نه این مسئله اتفاقیه. نه من میخوام فقط دلیل بریم بیارم که الان اینجا چرا شارع گفته که دو شاهد عادل نمیخوایم. بخاطر اینکه شارع کلمه بیانه رو به معنی قرائن و شواهد گرفته و قرائن و شواهد میگه که این آدمی که امانت داره دروغ نمیگه. مورد سوم اینه که بله خب این فقط میشه تاییدش، این میشه امضا اون. بله این میشه امضا. مورد سوم اینه که در موارد لوس، لوس منش اینه که موقعی که یک قرائن و شواهدی هست که شخصی قاتله، قرینه داریم برای اینکه این آقا قاتله اما شاهد هیچی نداریم. ما برسته مقتول مثلا میان میگن این آقا قاتله، مثلا میگن چون رنگش پریده، چون خیلی داره میترسه، از اینجور چیزا. اینجا رو میگن جای لوس. لوس یعنی احتمال این که کسی قاتل باشد هست، قرائن و شواهدم داریم. در اینجا خود این شخص منکره، میگه من قاتل نیستم. کسی که منکره و میگه من قاتل نیستم باید بیانه بیاره. اگر بیانه نیاورد اون کسی که مدعیه باید قسم بخوره. اون کسی که میگه این آقا قاتله، این الان مدعی است دیگه، برسه مقتول میگن این قاتل پدر ماست. این مدعی ها باید قسم بخورند و اون کسی که متهم به قتل باید بیانه بیاره که من قاتل نیستم. بله ثابت میشه، البته به شرط اینکه 50 تا باشند. بله همینه دیگه، بس قسامه. ببینی الان تو اینجور موارد که مثال زدم شارع اومده فرموده که بیانه علل منکر یمین علل مدعی. حالا اینها برای ما مهم نیست، مهم اینه ها که از اینجور موارد توی فقه میشه استیاد کرد، از اینجور موارد میشه استفاده کرد که گاهی کلمه بیانه به معنی دو شاهد عادل نیست. کما این که خب بله بله، ولی این استثنایی نیست. ببین یه وقت استثنا میشه یه وقت نه. از این جور قرائن و شواهد میتونیم استفاده کنیم که این کلمه معنیش چیه. من اینو میخوام، کما این که بین در باب طهارت و نجاست این مسئله مطرحه که اگر که بیانیه طهارت با بیانیه نجاست تعارض کرد، دو شاهد عادل میگن که این لباس پاکه، دو تا شاهد عادل هم میگوین که نجسه. اینجا نمیشه همینطور به صورت مطلق، مثلا فرض کنید مثل امام یا مثل آقای خویی رضوان الله علیه ما، مثل اینا بگیم که خب تعارض میکنند و تساقط، دو نفر میگن پاکه، دو نفر میگن نجسه، بینم که حجیتش از باب طریقیت بود، تعارض میکنند تساقط میکنند. یا اینکه کسی بگه ببینیم که بیانیه کی بیشتره، بیانیه کی کمتره، اگه این دو تا شاهد داره اون چهار تا شاهد داره اون مقدمه یا نه. یه روایتی داریم که هر کس بیانیه اش بیشتر است اون مقدمه ها، روایتی اینجوری داریم، ولی این روایت هم باید توجیه بشه. درستش اینه که اینجوری بگیم، بگیم که نباید بریم سراغ تعارض و تساقط. این دو تا بیانیه‌ای که یکی میگه پاکه یکی میگه نجسه، باید ببینیم مستند این دو تا بیانیه چیه. یه وقت این بیانیه میگه من خودم نجاست رو دیدم، دیدم این نجس شد، به اون بیانه میگیم از کجا میگی که پاکه؟ میگه از صلات و طهاره، اصل نگر چیزی پاک باشه. یعنی این دلیلش بر نجاست علم و وجدان خودشه، میگه دیدم که نجس شد. اون دلیلش بر نجاست یه امر عقلایی یا یه امر شرعیه، میگه از صلات و طهاره. اگر اینجوری تعارض بکنن حتما بیانیه نجاست مقدمه بر بیانیه طهارته، چون این وجدانیه اون تعبدیه، وجدانی مقدمه. اصلا ترجیح نیست، اصلا اون حجت نیست. الان میگم چرا حجت نیستن. اصلا این بیانیه حجته، اونم لا حجته، حجت و لا حجت تعارض نمی کنن. اول گفتم امام و آی خوی هر دو اینجا گفتن حجت، بعدم میگن تعارض تساقط. میگم نه، اصلا اینجا نوبت به حرفا نمیرسه، یکیش حجت یکم لا حجت، ولی اونا اینا رو حجت میدونند، امام یا آی خوی حجت میدونند. عروة الوثقی باز همینجورا هم میگه حجت. اگر که پس اینجا که یکیش وجدانی بود یکی تعبدی، این مقدمه، اونم اصلا حجت نیست. اگر که هر دو تا بیانیه مستند بود به وجدان یا به تعبد، یعنی این میگه دیدم نجسه، اونم میگه من دیدم اینو آب کشیدن، دیدم که طاهره، که هر دو وجدانیه. اینجا که روشنه که جای تعارض و تساقط هست. نه نه نه، اگر اونجوری باشه حق با شماست، ولی حال فرض کنه که هیچ فاصله زمانی هم نیفتاده، میگه من از یه ساعت پیش اینجا بودم اینو آب کشیدن، از اون موقع تا الان من اینجا بودم. صورت سوم اینه که اگر هر دو تا بیانیه مستند باشن به اصل، هر دو تا بیانیه این بیانه میگه که این نجسه. علت این که نجسه اینه که استصحاب نجاست میکنم. میگه دیروز این نجس بود، منم استصحاب میکنم، میگم هنوز نجسه و لذا شهادت میدم به این که این نجسه. اون یه بیانه میگه که این پاکه. میگیم به چه دلیل میگی پاکه؟ میگه به دلیل اصالت و طهاره. یعنی هر دو سراغ اصل رفتند، یکی با استصحاب نجاست، یکی با اصالت و طهاره. در این صورت هم روشنه که استصحاب مقدم است بر اصالت و طهاره. معمولا استصحاب رو میگفتند عرش الاصول، یا مثلا میگفتند که شک و شبهه داریم که اصلا استصحاب اماره است یا اصله، یعنی شبهه این هست که اصلا استصحاب و اماره حساب بکنیم. خب هر دو پس یه اشکال داری میکنید. شنم همی فرما شما تعارض بین دلیل دوتا بیان است. این دو بزرگوار هر دو می فرمایند که شهادت باید ان حسن باشه، اصلا شهادت مستند به اصل حجت نیست. این جوابش اینه که همون حدیث مسعدت ابن صدقه که دیروز خوندیم، گفتم که اون دلیل بر وجوب حفظ نظام همون حدیثه ها، همون حدیثی که مسعدت ابن صدقه به امام عرض کرد که وقتی من میبینم یه چیزی تو دست کسیه باید شهادت بدم که مال اوس، یا شهادت بدم که من دیدم تو دستشه. امام علیه السلام فرمود که نه، شهادت بده که این مال اوست، نه این که من دیدم تو دستش. یعنی امام علیه السلام میخواد بفرماید که شهادت مستند به ید حجته. همین که من دیدم این کیف دست این آقاست، شهادت میدم که این کیف مال این آقاست. مستند این که این مال اینه که من تالا نیدم، که من فقط ید را دیدم. خب گفتم که آقای خویی و امام میگن حجته و تعارضمون تساهم میکنه، من گفتم که نه اصلا حجت نیست. و اما بله روایت مسعدت ابن صدقه سندن مشکل دارد، اما تمام فقها این حدیث را پذیرفتند، احدی نیست که منکرش باشه، با اینکه راوی حدیث سنی قاضی سنیان بوده. خب نه، در کنار استصحاب، در کنار استصحاب قبولش نداریم. و اما علت این که بیانه مستند به وجدان مقدم است بر بیانه مستند به اصل یا تعبد شرعی، دلیلش اینه که اصل وقتی جاری می شود که ما شک داشته باشیم. وقتی که بیانه مستند به وجدان باشه دیگه شک برطرف میشه. وقتی شک برطرف شد اصلا موضوعی برای تعبد و برای اصل وجود نداره. اصول عملی قوامشون و موضوعشون به اینه که آدم شک داشته باشه. با وجود وجدان، همین که کسی میگه من دیدم که فلان، دیگه نوبت به شک نمیرسه. بین ید که میگن اماره از باب این که ید قاعده فقهیه، به این خاطر میگن اماره، نه این که واقعا اماره مثل خبر واحد و فلانا، یعنی اینم مثل صلات و طهارت یا مثل مثلا قاعده امکان. قواعد فقهی چون مسلمند و شک و شبه توشون نیست، به این خاطر میگن، به الله اماره نیستند. فقط نخیر، هر دو اصلا، مگر اینکه بگوید یکی حجت است یکی لا حجت. ببینید مثلا اگر فرض کنید اصالت و طهاره رو بخواید حساب بکنید با اصالت و البراءه، اصالت و البراءه یک مسئله اصولی، اصالت و طهاره یه قاعده فقهی. دلیل نداریم که این بر اون مقدمه یا او بر این مقدمه، فقط اینجوری میگیم، ما میگوییم اصالت و طهاره اتفاقیه که حجت اخباری و اصولی هر دو قبول دارن، ولی اصالت و البراءه را فقط اصولی ها قبول دارن، اخباری ها قبول ندارن. تفاوت اینه، بلا تفاوت دیگه نیست. فقط یه نکته اینجا هست، اون نکتم اینه که این درسته که هر چیزی که وجدانیست مقدم است بر هر چیزی که تعبدی است، این درست. با وجود وجدان نوبت به اصل نمی رسد، اینا همه درست، ولیکن اینها در جایی که صاحب وجدان و اون کسی که تعبد شرعی را جاری میکند یک نفر باشه، نه دو نفر. ما نحن فیه دو نفره. بنه اگر من یک نفری بگویم که دیدم این نجسه، بعدم بگم اصل یا استصحاب میگه این پاک، اینجا میگیم وقتی که وجدان دارید نوبت به اصل نمیرسه، اینجا درست. اما اگر من میشم قاضی، دو تا شاهد میگن که دیدیم نجسه، دو تا شاهدم میگوین که ما اصالت و طهاره جاری میکنیم، میگیم پاک، اینجا نمیشه بگی وجدان مقدم است بر تعبد. وقتی وجدان مقدمه بر تعبده که وجدان خود من بر تعبدی که موضوع شکه و من شک دارم، وجدان بر شک مقدمه. اما اونجایی که نه، من قاضیم، شما میگه من دیدم، او آقا میگه من اصالت و طهاره جاری میکنم، اینجا که من نمیتونم بگویم وجدان بر شک مقدمه. نه نمیشه، چون شخص اشکال نداره. ببینید چون شما اینجا بیاد فرق بگذارید بین طهارت واقعی و طهارت ظاهری، هیچ اشکال نداره که من بگویم این واقعا پاک، ظاهرا نجسه، هیچ اشکال نداره. خب بله، شاید این که میگه که وجدانن پاکه ها، یا میگه وجدانن نجسه، این داره واقع میگه. نه شاید اونجا که وجدانی باشه شاید واقع میگه. خواهمی دیگه، چرا میره؟ به خاطر اینکه این میگه علم، اون میگه شک. چرا فرض داره دیگه، عرض کردم که این میگه دیدم نجسه، اون میگه من صلات و طهارت جاری میکنم. چرا میشه دیگه؟ یکی واقعی یکی ظاهری. بله. خب ببینید، مرز کردم که علت تقدم وجدان بر شک چیه، علتش چیه. علتش اینه که هر وقت وجدان داریم نوبت به شک نمیرسد، عرض کردم این که هر وقت وجدان داریم نوبت به شک نمیرسه مربوط به یک شخصه. اگه خود من دیدم نجسه، خود منم بخوام اصل جاری کنم، اینجا میگیم اصل یه حجت نیست. به خاطر همین که علم کسی شک همون کس رو از بین میبره. اما اگر که شما عالمید من جاهلم، علم شما که شک منو از بین نمیبره. باشه، کجاست که نوبت به شک نمیرسد و شک برطرف میشه؟ اونجایی که وجدان و شک هر دو مال یه نفر باشه، ولی اگه مال دو نفر، شما عالم من جاهل، شما بیانیه وجدانی دارید، من بیانیه تعبدی دارم، قاضیم که شخص ثالثه، قاضی به چه دلیل بگوید اون وجدان بر این مقدمه؟ خیلی خوب، نه به چه دلیل؟ همینجا به چه دلیل؟ اون جایی که همین نسبت ورود وقتی است که علم و شک مال یه نفر باشه. علم یه نفر نسبت به شک یه نفر دیگر ورود نیست. معنای همین دلیل اختصاص اینه، همین که حاجی پاینده اشاره کرد، این که میگیم که وقتی علم داریم نوبت به شک نمیرسد یعنی ورود. کجاست که اگر علم باشه دیگه شک برطرف میشه؟ وقتی هر دو مال یه نفر باشه. اگر یه نفر عالمه یکی دیگه جاهله، علم این شک اون از بین میبره یا ربطی به هم نداره؟ این اشکال که عرض کردم، این اشکال به شهید صدره، یعنی شهید صدر اینا رو خلط کرده، یعنی او تصور کرده که علم یه نفر شک یکی دیگه رو از بین میبرد، در حالی که اینجوری نیست. به هر حال صلی الله علیه. نه، شک او رو برطرف نمی کنه، معموم شکش سر جاش هست، اما باید به علم و عمل کنه.